اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 61. جلسه 61 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. من بحث این جلسه رو که میخواستم تنظیم بکنم دیدم که چقدر این قسمت کتاب پرمطلب، گرچه به زبان ساده نوشته، و چقدر خواندنی است. بنابراین بنامو گذاشتم بر این که هرچه میخواهیم بگوییم سعی کنیم که از متن خود کتاب غفلت نکنیم و به حاشیه نرویم. بنابراین اجازه میخوام برای شکلگیری مجدد ساختار بحث درس 18 رو تا اونجایی که از درس 19 گفتیم با هم مرور کنیم. اگر کسی جلد 2 درسنامه مکیالم نداره، اینجا 3 دونه هست، برای اینکه چه به امانت بگیرید چه به در واقع هدیه. نه دیگه، فکر کنم از محل خرید گذشته دیگه، میشه هدیه هم گرفت با اجازه آقای مهندس فرج. اچکم شما در این کتابو؟ خیلی خوب دیگه، الان یه دونه از این کتابا حداقل یه دونه میشه خدمت شما. خانم موسوی شما کتاب گرفتین؟ خب خانم قیاسمندم که دارن، حدیث خانم داری؟ بسیار. آقا فعلا 2 تا شما اون عقب بدین تا بعد ببینیم. حالا گفتم الان فعلا دارین استفاده میکنین دیگه؟ اگه بله، ببینید، مرحوم صاحب مکیال گفت آقا من نمیگویم بر اساس روایات و به شکل تعبدی شما امام زمان علیه السلام رو دعا کنید. اون جای خودش محفوظ، اون سخن مقبول، اما من از یک رویکرد دیگری نگاه میکنم به موضوع. میگم اگر یک فردی چنین ویژگی هایی رو داشت، آیا شایسته نیست دعا کردن برای او؟ آیا عقل شما خوانندگان کتاب و مخاطبان کتاب مکیال، آیا عقل شما حکم نمی کند به اینکه اگر کسی چنین ویژگی هایی داشت براش بیشتر دعا کنید، بیشتر به یادش باشید، برای آرامش دل او صدقه بدهید، برای آرامش دل او قربانی بکنید، برای گسترش دعاگویان برای او تلاش بکنید؟ ببینید ادبیات جنسش اینه. بله توش از مصادیق روایی و اینها هم استفاده میکنه، ولی بخواد بگه آقا هر کدام از این ویژگی ها ما را ترغیب میکنه به دعای برای امام زمان سلام الله علیه. با این ادبیات شما الان در صفحه عرض به خدمتتون 13 کتاب باشید، جلد 2، با این ادبیات میگه آقا یک فردی است که رزق و روزی بندگان به دست او جاری میشود. ما 2 نوع رزق داریم. یک رزقی که او تو را طلب می کند، این ترجمه روایت. یک رزقی که شما او را طلب می کنید. فرق این چیه؟ الان توی یک جعبه شیرینی، روی یک شیرینی نوشته شده است روزی آقا سعید نصراللهی تو راست داره میاد. حتی لازم نیست شما بلنشی برید تو دم در، میارن جلو تعارفت میکنن. این روزی است که تو را طلب میکنن. اون چای یا شیری که در مقابل شما در یک مجلسی تعارف میکنن روزی است که تو را طلب میکنن. یه مثال جالب شیرین پرتقالاییه که از حج میارن گاهی اوقات. حالا نمیدونم الانم تو یکی دو سال اخیر که برای ما یاد فکرم نیوردن، ولی قدیم میوردن. این پرتقال از کجا اومده بود؟ خود عربستان مثلا پرتقال نداشت که. کجا پرتقال داره که به عربستان صادر میکنه؟ نه یه جای دیگه بگو که به مثالمون جور در بیا. حالا مثلا فرض کن یه شهری، یه کشور دیگری در افریقا، در منطقه آسیا تولید گسترده پرتقال و صادرات شده، بعد اینا رو جعبه کردن، بعد اینا رو فرستن عربستان، فرستن بندرش، بعد رفته ریاض، بعد رفته جده، بعد مثلا رفته تا مدینه، بعد تو مدینه پخش شده بین هتل‌ها، بعد اومده تو این هتل، بعد تو این هتل گشتن سر این میز، سر این میز فامیل شما، دوست شما برداشته گفته ببرم تو اتاق بخورم، بعد تعداد پرتقالا بیشتر از گنجایشش بوده، چند تاش مونده، اینا رو گذاشته تو ساک، گفته حالا شاید رفتیم مکه خوردیم، رفته تو مکه نخورده، بعد اینا به هر ترتیبی از تو این یخچال به اون یخچال، از این ساک به اون ساک اومده اینجا. مهمون قبلی که اومده بود دیدنی، ای بنده خدا یادش رفت اون رو بیاره. یه دونه مهمون قبل ترش گفت نه اینا نمیارم، میذارم بچه ها خودشون میخورن. شما که اومدی اتفاقا نارنگیشون تموم شده بود، رفت سر یخچال این پرتقالا رو برداشت و برد گذاشت جلو شما. حالا شما همیشه که پرتقال نمیخوری که، گاهی اوقات پرتقالا موجب آبروریزیه، چون تمام جون آدمو خلاصه آب پرتقالی میکنه. اصرار که شما این پرتقال رو بخور، خواهش که شما این پرتقال، اگه نخوری من ناراحت میشم. حالا شما میخوای بری یا بلند میشی، بعد میگن بشین خانم داره سیب پوست میکنه، شما میشینی، این پرتقالی که این همه مسیر رو طی کرده روش نوشته بوده برسد به دست آقای سید مجتبی خردمند، این روزی است که تو را طلب میکنه. نه تو استقبال کردی، نه تلاش کردی، نه خواستی. این اون روزیه که گفته می شود خدا برای همه بندگان مقدر کرد. خدا روزی که برای همه مقدر کرده از حلاله. شب قدر میزان آبی که همه بندگان می نوشند تعیین شده، خورد و خوراکشون تعیین شده و همش هم مسیر حلال. پس چجوریه که بعضی ها هم اینا رو میخورن هم مسیر حرام؟ نه نه، روزیش همینه. ببین روزی اونی که گلوش به پایین دیگه، تا نرفته پایین که معلوم روزی این باشه، ممکنه یکی دیگه بخوره. در روایات فرمودن کسانی هستند که روزی حلال مقسوم خودشون رو حرام میخورند. چجوری؟ این روزی حلال قرار بوده 4 بعد از ظهر به دستش برسه، این عجله میکنه 12 حرومشو میخوره. قرار بوده سر ماهی روزی به دستش برسه، این میره از راه حرام 15 ما به دستش میاره. فرقش در این و الا اونی که تقسیم شده بهش میرسه. این روزی روزیه که فرمودن اگه شما براش تلاشی هم نکنی به دستت میرسه. البته تو موظف به تلاشی، ولی خدا تقسیم کرده. یه روزی هست که اونو وابسته به دوندگی و پیگیری و تلاش افراد قرار دادن، افزونتر از اون قبلی است. روزی منو مثلا نوشتن خانه 60 متری، من خیلی خودم رو با آب آتیش میزنم، 60 متری میشه 80 متری، ولی اون 60 متریه رو من ای خودم با آب آتیشم نزنم، به حساب نوشتن قرار دادم. بعضی ها اگه خیلی خودشون رو با آب آتیش بزنن، میزی که براشون میچینن به عنوان غذا یه خود فر بهتره، ولی اگه خودشون با آب آتیش نزنه، یه تلاش عادی معمولی، صبح بره در مغازه رو جارو کنه، بشینه آب بده، مثلا آب بپاچه، این کاری که قدیمی ها میکنن، بشینه قرآن شو بخونه، وقت نماز بره نماز شو، اون روزیه بهش میرسه. یه بار این مثال زدم، یه فامیلی ما داریم، هنوز زرقه ده حیاتمون، تا دیگه سنش خیلی بالا رفته، خیلی مرد متدین خوبی هم هست. من یادم از بچگی، بچه تر از الان که بودم، پدرم میگفتن که این حاج آقای فلانی همیشه در مغازش بسته بود. میگفتیم چجوری در مغازش بسته بود؟ سلامه. میگفتن دم نمازا که مغازه رو بس میرفت نماز، کسی از هم محله یا دنیا میرفت، میرفت تشییع جنازه، کسی مریض میشد میرفت عیادت، به اصطلاح میگفتن این همیشه در مغازش بسته بود. ولی الان یه زندگیه، یا الله سلام داری، یه زندگی آبرومند خیلی خوبه، تر تمیزی هم داره. بعضی از اقوام ایشون که از صبح سر کار بودن، حالا ایشالله نمازاشون هم قضا نمی شده، بعضی از اقوام ایشون دوچار مشکلات شدید مالی هم، ایشون یه زندگی آبرومند داره، داره زندگیشون کنه. این یعنی چی؟ این رزقه او در حدی به نظرت ما از دور وسیعه، ربط به بستن و نبستن در مغازش هم نداشته. حالا دیگه نمیگم شغلش چی بوده، ولی ببین این روزیه که او را طلب میکنه. حالا اگر هیچ ختمی شرکت نمیکرد، هیچ تشنازه نمیرفت، هیچ دنبال کسالت مثلا کسی بیمارستان نمیرفت، دست و پای بیشتر میزه، حالا ممکن بود مثلا ماشینش یه درجه تغییر کنه. بعضیا ترجیح میدن در دنیا خودشون رو برای یه ذره افزونتر، که معلومم نیست چقدر افزونتره ها، یه ذره افزونتر به درد سر نندازن، او بخششو بذارن برای آخرتشون. وقت روایت میگوید مردم برای چیزی که تقسیم نشده و باید وقت بگذارند و عمر بگذارند، وقت نمیگذارن، عمر نمیذارن، برای اون چیزی که تقسیم شده و به طور طبیعی به دستشون میرسه عمرشون رو میذارن. چی بود این دوتا؟ آها، اونو تو روایت فهمیدن علم. مردم برای علم که تقسیم نشده باید بری و طلب کنی، وقت نمیذارن، برای اونی که تقسیم شده وقت میذارن، عمر میذارن، پیر میشن. مخصوصا تو همین دوره و زمانه که الان هر کی پلو رفیقش بشینه میگه بابا زندگی درست کردن، کاسبی درست کردن، تو همین فضایی که کاسبی درست کردن، زندگی درست کردن، ما نمیگیم همیشه اون کسی که رزق و روزیش تقسیم شده همیشه در درجه عالی باید باشه، که یه ملاحظاتی میکنه، هم بعضی همیشه ملاحظه میکنن، حالا یه دهی تو ایام خاصی ملاحظه میکنه، ملاحظه که همیشه آدم بکنه خوب، در حدی که داره ریخت و پاش داشته باشه، بیشترم نه، در حدی که نیاز داره ریخت و پاش داشته باشه، بیشترم نه. واقعا فرق این ماشینی که چهار تا چرخ داره با اون ماشینی که چهار تا چرخ داره فقط در هوس دنیاویه، الا واقعا فرق نمی کنه. این شما رو میرسونه، اونم شما رو میرسونه. تازه اگه مثلا من یه دوره ماشین نداشته باشین متوجه میشین که چقدر خوبه، میان دنبال آدم، بهش میگن اسنپ، آدم سوار میشه خیلی شیک، میبرنش به منشون. با پس ما داشتیم این بحث رو مرور میکردیم، گفتیم یه نکته ای بر نکته هایی که داشتیم بیافزاییم راجع به روزی که تقسیم میشود برای همه. گفتیم چجوری روزی حلال را حرام میکنند ولی از اون روزی مقسومشون بیشتر بهره ای نمیبرن. اینم همونه، تو روایت امیرالمومنین علیه السلام هم هست، حضرت وارد مسجد شدن، اسبشون رو، افسارش رو دادن دست کسی، سلام علیکم، دادن دست کسی که برن تو مسجد و بیان. اومدن دیدن یارو این زین اسب حضرت و برشته برده. حضرت رفتن تو بازار گشتن، زینه رو خریدن، زینه از خودشون رو پیدا کردن خریدن به 2 درهم. بعد حضرت گفتن من نیت کردم اومدم بیرون به این کسی که این اسب رو نگه داشته 2 درهم بدم. عجله کرد، حلالش رو حروم کرد. اون توضیحی که دیدیم یکی از مصادیقش همین روایت. کم صبری خانوما کم صبری نکنند، به شوهرانشون فشار نیاورند، خصوصا عروس خانوما، عروس خانمای بلفل و بلقوه. گاهی اوقات اگه شما صبوری بکنی این روزی تا آخر برج میرسه. کم صبری که بکنی، اگه مجبور بشه شوهرت بره این رو از راهی که رضای خدا نیست به دست بیاره، لقمه حروم آورده تو زندگی. لقمه حروم اثراتش ماندگار و مبناییه. برای روزی 2 تا اصله: 1 تلاش، 2 اعتماد به خدا. چیز دیگه این وسط کار نمیکنه. هرس جوش روزی رو زیادتر نمیکنه. کلا کلا کردن روزی رو زیادتر نمیکنه. این که آدم خدعه ای به کار ببره، کلکی بزنه، این روزی آدم رو زیاد نمیکنه. آدم باید به خدا اعتماد کنه. یه مثال میزنه: اگر این پولداره آمریکا، کیه معروف شده، معروف تر شده اخیراً که با ترامپ هم در افتاده، آره، اگر این آقای ماسک برگرده به بعضی از افراد، بعضی از جوانای جامعه بگه آقا من پشتیبانتم، شما برو ازدواج کن، بعضی از ازدواج کرده ها ممکنه یاد تجدید فراش بیفتن، وقتی به شما بگه شما میری. خدای متعال در قرآن فرموده برای ازدواج از فقر نترسید. آیه چیه؟ به خدا اعتماد نمی کنن، ولی اگه یه بشر خلاصه عادی، حالا جمله منفی هم راجبش نگه، یه بشر عادی بگه برو من پشتیبانتم، میرم. قرآن میگه از فرق نترسی، برید ازدواج کنید، من پشتیبانتم. خدا روزی را میرساند. چجوریشو؟ از اونایی که از این تجربیات داشتم بپرسین. یه مثالی که تا حالا نزدم توی جلسات بزنم شاید جالب باشه. من قبل از تولد زهرا سادات خانم خردمند چند میلیون بدهکار بودم. زهرا سادات خانم خردمند که به دنیا آمد با همه هزینه ها و برنامه هایی که داشت بعدش 1 میلیون اضافه داشتم. از این خاطرات الحمدلله من زیاد دارم، خدا رو شد، یعنی انقدر که خدا روی ما رو کم کرده. چجوری میشه؟ خداست دیگه. اینی که میگم ربطه من نداره، هممون داریم سر این سفره
بهره میبریم. اما فرقش گاهی اوقات اینه، یه نفری خیلی حرص جوش میزنه، میگه آقا اگه من از خدا طلب فرزند بکنم خب ما شکم خودمون رو نمیتونیم سیر کنیم. بابا روزیشو خدا تضمین کرده، روزیشو خدا تضمین کرده، ولی قول نداده که هر روز شیشلیک بده، که امضا نکرده که هر روز چلکه و برگ بده. که یکی از معلمانه که مثلا آقای تمیزکارم الان بگم میشناسن، ایشون قبل از این که دخترش ازدواج کنه، دختر اولش، خودش تعریف میکرد، میگم ما قبل این که دختر اولمون ازدواج کنه اصلا معلمی زندگی میکردیم، خیلی ساده بود و شرایطمونم خیلی ویژه نه. یه دو سال قبل از این که این دختر ازدواج بکنه یه شرایطی براش پیش آمد که من توضیح جزئی ندم، خدا براش یه درآمد ویژه تری رساند. این درآمد ویژه تر خرج جهیزیه دخترش شد. دامادی آمد با جهیزیه خیلی عالیه، به قول ماها لاکچری هم رفت. بعد دوباره ایشون زندگیش برگشت به حالت قبل. خدا اعتماد باید بهش کرد. گاهی اوقات هم به شما نشون میده که ببین بی خودی شلوغکاری نکن، من یه حدی رو تعیین کردم. یه آقای معلمی 3 تا محرم پیش اینو بر من تعریف میکرد، میگفت من اول ازدواج همسرم معلم بود، منم معلم بودم، به مدت 2-3 سال ما تلاش میکردیم مثلا هر دو 20 ساعت کلاس بگیریم. او 2-3 سال اول زندگی که یه درآمد خیلی عالی داشته باشه، میگفت سالی که من میتونستم 20 ساعت کلاس بگیرم او بیشتر از 15 تا نمیتونست بگیره. سالی که او 15 تا میگرفت، سالی که او 20 تا میگرفت، من بیشتر 15 تا نمیتونستم بگیرم. میگفت چند سال ما دست و پا زدیم و ارس جوش کنیم، دیدیم نه، روزی ما رو تعیین کردن، اگر او کلاسش بیشتر بشه این بر من کلاس کمتر میگیرم. میگفت تسلیم شد. الان هم هر دو معلم انا. خیلی مثال جالبی بود. آدم اگر مال بعضی ها مثلا حالا همسرشون یه مبلغی بهش میرسه، بعضی از آقایون دور از جون متدینین کلا کلا میکنن، بالا پایین میکنن، گولش میزنن، پوله رو میگیرن، فکر میکنن مثلا این پوله رو الان بگیرن اونا روزیشون زیاد میشه، بعد دیگه نمیدن، بعد خانم به شکایت میفته، بعد هزار تا دردسر. یا خانومه سعی میکنه هی مرده رو شیر کن برای اینکه برو اینو بگی پس انداز کنی، برو اینجا اینجوری سرمایه گذاری کن. آقا به خدا اعتماد کن. نمیگن تلاش نکن، نمیگن تدبیر عادی در زندگیت نداشته باش. بالاخره وقتی شما ماشین گرفتی تدبیر عادیش اینه که بری پلاکشو جابجا کنی، بری نمیدونم ماین فنیشو بگیری، این تدبیرهای عادیشو باید انجام بدی. ما مثل شما میریم تو صف پلاک، میریم تو صف نمیدونم تعویض چی، اما هرسی جوش نداره، هرسی جوش نداره. به خدا اعتماد کن. تعبیر روایت چیه؟ من حیث لا یحتسب برات میرسونه، از طریقی که فکرشو نمی کنه. گاهی اوقات هم میدوی این بر اون بر میکنی، بالا پایین میکنی، با این صحبت میکنی، با اون صحبت میکنی، فایده نداره، نمیشه، هر کار میکنی نمیشه. البته گاهی اوقات این که هر کاری میکنی نمیشه به خاطر اینکه خدا میخواد بگه که یکی از علتاش، خدا میخواد متذکرت کنه ببین دست تدبیر تو نیست، دست تشخیص تو نیست، پا استعداد خودت ننویسی یا بگی من زبون دارم، من ارتباطات اجتماعی اینجوریه، من اونجا سابقه دارم، اینا دست ماست. دعا داستان روزی را اگر توانستید برای مردای جامعه اول جا بندازید و بعد برای خانومهایی که احساس میکنند باید در امورات اقتصادی شوهرشون دخالت کنند تا این شوهر به یه جایی برسه، موضوع رو جا بندازیم بذاریم آروم زندگی کنن، روانشون آروم باشه. یه مثالی که بدآموزی نداشته باشه، آقا خانم نوره یه مثال بزنم، یه خانم میگفت شوهر من هرچی داره از من داره. چرا؟ میدونی چرا؟ نه خیر، میگفت هرچی میخواستیم برای اینکه بخره من قرم کردم، میرفت خونه بابا مینا، مجبور میشد بره خودشو به هر دری بزنه اونو تهیه بکنه، بعد میومد دنبال من منت کشی، من برمیگشتم، هرچی داره از من داره. میگه بندگان خوب خدا سوار اون اتوبوس هست، یه اتوبوسی داشتیم میگفتیم بعضی سوارش میشن صاف میره بهش. این کارا روزی تو اگه باشه خدا بی این درد سرا و آب و روزی ها میرسونه، نباشه. حالا شما حساب کنید کسی که مثلا زندگیشو به هم بریزه به خاطر اینکه نه بابا اینجا مثل که پول نیست، اینجا به ما خونه نمیدن، اینجا به ما ماشین نمیدن، بعد فهم کنیم به خونه دار میشه، بعد میره ماشین دار میشه. گرچه یه خورده بحث روزی را مبسوط فارغ از کتاب گفتیم، ولی اگه در اینجا ابهام و سوال و اعتراض و خلاصه فرمایشی هست بفرمایید که یه خورده موضوع روزی در ذهن حاضران روشن جا بیفت.
این قسمتی که یه نفر خیلی تلاش میکنه، یه نفر اصلا منش نمیکنه، ویدیون بیشتر ویدیون کم به فرد هم موضوعی که شما فرمیدید یعنی که به اون شخص نداره.
عرض کردم که روزی دو بخشه، یک بخشش روزیه که تو طلب میکنی افزونتر میخوای وابسته به اون تلاش افزونتره، یه بخشی اصلا وابسته به اون تلاش افزونتر نی، تو وظیفت انجام میدی میری در مغازه میشینی میری سر کار وظیفت انجام میدی، خدا برای جفت و جور میکنه. اونی که تلاش بیشتر میکنه امضا ندادن که حتما بهت افزونتر میدیم، ولی اگه تلاشش رو بیشتر بکنه بر اساس سنت الهی، خب مثلا به جای اینکه آرامش بیشتری شبها در خانه داشته باشه یه کار اضافه تری گرفته، یه شیفت به اصطلاح سوم میرن وای میسه، ولی مغزش روانش آرامش زندگیش از دست میره. حالا مثلا فرض کنید 100,000 تومان اضافه تر بهش میدن، بله برای اون 100,000 تومنه تلاش بیشتر کرده، ولی این اون 100 تومن اوله روزیش بود. خیلی خوب دیگه، حالا اونم نوع آزمایشه دیگه. اولا اینجوری نیست که کسی بگیم تلاش نمی کنه، بالاخره اینم یه جایی دراز کشته یه تلفنی میزنه، ولی به کسی دادند امتحانه، به کسی ندادند امتحانه، دقیقا مثل سلامتی و بیماری میمونه. شما بگی آقا این سیگارم کشیده تا 90 و چند سالگی هم داره زندگی میکنه، ریم نداره ها، ولی من نمیدونم چجوری داره نفس میکشه، بعد میگن این بچه چون تو همسایگیشون یکی سیگار میکشیده از 12 سالگی ریهش مشکل پیدا کرده. خب این سلامتی و عدم سلامتی دست من نیست، ظواهر دنیوی شدم یه شرایطی باید رعایت کنه. بعضیا که خیلی خوب رعایت میکنن ولی سن 40 سالگی میگن آقا نمیدونم چی شد سکته کرد، بعضی که اصلا رعایت نمی کنن همش هم چربی می خورن تا 100 و چند سالگی هم پیش می. ببینید من در روزی هم باید نگاه همین باشه، اگر من تلاشم رو کردم در حدی که باید، خدا برای من هر روزی بود مقدر کرد، من از خدا راضیم، تنبلی نکردم، معصیت هم نکردم، من از خدا راضیم. اتفاقا خدا با جناق من رو جوری قرار میده که اهل تلاش نیست، به قول شما از زمین آسونم براش میرسه، خدا میخواد من رو امتحان کنه و او رو که ببینه ما کدامون از خدا راضی هستیم. نگاه میکنیم از زمین آسون براش میرسه بازم ناراضیه، نگاه میکنیم این از زمین آسمون براش میریزه ولی وظایف شرعیشو انجام نمیده. مثلا طبق اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که وقتی جایی خلاصه ثروت زیادی بود کنارش دره‌هایی هست که کسانی محتاجند و اونها نداده، گاهی اوقات وظیفه‌شو انجام نداده. حالا برای اینکه ببینیم موضوع چقدر روشنه سوال میپرسیم، میگیم که مثلا علی آقا اگر آدم بخواد بره ازدواج بکنه، این که سطح مالی خانواده عروس خانم چجوریه یا وقتی میان خواستگاری سطح مالی خانواده آقای داماد چجوریه را آدم باید توجه بکنه یا نه؟ خب تکمله تیکه اول فرمایش شما خیلی منطبقه با دفاتر مشاوره غیر دفتر مشاوره ما بود. یعنی اونجایی که فرمودید باید به لحاظ مالی به هم بخورند و اگه هم سطح هم نباشن قطعا به مشکل میخورن. تو دفتر حتما گفتی شوهر فیلمش هست قطعا به مشکل میخورنه. این ادبیات معمول دفاتر مشاوره همینه. تو بعضی از دفاتر مشاوره که اسم نمیبریم اشاره خاصی هم نمی کنیم، نه اینو قطعی نمیگن، میگن کفویت معناش همسطحی مالی لزومن نیست. به اون توجه میکنند ولی اونو معیاری قرار نمیدن در موضوع کفویت. ولی الان برای اینکه شما به زمان خودش هزینه دفتر مشاوره رو پرداخت بکنین، الان اونو توضیح نمیدم، ولی عرضم اینه ما به این موضوع توجه میکنیم نه روی موضوع سرمایه گذاری کنیم. یه نمونه عینی بگم خیلی قشنگه، خیلی جالبه. یه آقایی گفتش که آقا پدر خانم من مثلا فلان زمینش رو اینجوری کرده، مغازش رو اینجوری کرده، اونجا اینجوری کرده، من دو سه بارم گفتم آقا بالاخره ما داماد فلان اینا، گفت محل نداده به ما. بعد از یه مدتی در یک صحبت و گفتگوی دیگری، من همه مثالا رو با یه تغییراتی میدم که در واقع فرد هیچ وقت خودش هم نتونه شناسایی کنه خودش رو در این فایل ها. بعد یه مدتی گفتش که آقا ما که به خاطر پول پدرزنمون رفتیم ازدواج کردیم. خودش گفته ما به خاطر پول پدرزنمون رفتیم ازدواج کردیم، دامادمون هم اگر بیاد بخواد دختر ما رو بگیره به خاطر پول ما میاد. حالا این دوتا گزاره رو بذار کنار هم. روایت داره اگر کسی به خاطر زیبایی و ثروت دنبال زندگی با کسی برود به هیچ کدامش نمیرسد. یه مثال عینی بود، چون خود ایشون فرمود من به خاطر ثروت خانواده همسرم رفتم سراغش و خودش گفت خلاصه پدر خانوم این ور اون ور داره وضع بخشش میکنه چیزی هم با نمیرسه. سری من یاد این رو باید گفت توجه داشته باش. بله بالاخره تو حساب کتابا حتی گاهی اوقات بعضیا وقتی ازدواج میکنن به جهات مختلف، مثلا نه سطح اون خانواده جوریه که خودشون جهاز رو تعمیم میکنن ولی نمیگن که ما جهاز رو جور کردیم. یعنی میشه فاصله طبقاتی به لحاظ مالی قابل توجه هم باشه ولی کفیت هم حاصل بشود و زندگی خوبی داشته باشه. ولی زندگی بر مبنای بحثای مالی، زندگی بر مبنای مدرک، زندگی بر مبنای وعده این که گفته منو میبره خارج. ببین مبنا. از اون طرف حضرت فرمودن مثلا به شارب الخمر دختر ندید. تو ذهنم نماز هم هست، تو ذهنم تارک الصلات هم هست. روایاتی که باشد بگه آقا ندین، ازدواج را برای این خدا جور دیگری تنظیم میکنه. شما خانواده متدین که میخوای حرف حجت خدا رو گوش بدی، شما باید همچخانه وسط نکن. از اون طرف میگه حالا انشالله درست میشه، ولی اگه یه جوون متدین معلمه، حالا اسم معلم رو بردی، معلم ساده ای بیاد میگه معلمی که بابا یه مادر عروسی بود به رحمت خدا رفت، ما رفتیم خواستگاری، مادر عروس نشسته بود، بلند هم نمیشد که ما با عروس صحبت کنیم. حالا سبکشون اینجوری بود، همون جلسه اول. بعد به من گفت شما کارتون معلمم فرهنگی، گفت من از شما چند تا پیرن بیشتر پاله کردم، با معلمی که نمیشه زندگی کرد. همون جلسه اول بدون هیچ صحبتی ما رو مرخص کرد. حالا ما هنوز داریم زندگی میکنیم، ولی تو به رحمت خدا رفت، ولی ما هنوز داریم زندگی میکنیم. اگه یه معلمی آمد ساده بود، چطور برای نمازش و شارب الخمرش و بعضی هم مشکلات دیگه طرف به هم گرده میگه حالا ایشالله درست میشه باهاش صحبت میکنی؟ خب برای پولش هم همینو بگو خدا ایشالله با ورود دختر من به زندگیش روزیشو زیاد میکنه. چرا این نمیگی؟ نمیخوام بگم ملاحظاتی نکنید، اینا به این سادگی نیست که آدم بگی آقا تمام، ولی بحث روزی را به خودمون، استعدادمون، زیرکیمون وابسته نکنیم. کسایی که میگن ما زرنگیم یا میگن فلانی زرنگه، زرنگی رو تعریف کن. بله ماشین خوب سوار شده، ولی شما خبر نداری چه کلاهی سر خواهرش گذاشته، خواهرش هم نمیدونه. ولی اگه پاک بود، این حکایت رو بگم و بریم قسمت پذیرایی، چون پذیرایی از راه دور اومده، زودتر ما بریم به استقبالش. حکایت جالبیه، شماها از من نشنیدید ولی توی بعضی جلسات گفتم. یکی از علما که حالا الان تصمیم گرفتم اسمشون رو نگم، ولی تو اون جلسات گفتم اسمشون هم گفتم، یکی از علمایی که به رحمت خدا رفت، طلبه بوده، طلبه ساده اول زندگی، توی نجف هم درس میخوند، بچه هاش هم کوچیک بودن. یه روز خانمش میگه که آقا ما یه مقداری نون خشک از دو سه روز قبل پلون مونده. آقا ما اصلا نون خشکایی که ما میذاریم تو نایلون ها، میگیم نایلون نون خشکی، یه مقداری نون خوش از چند رو پیش برام مونده، اگه شما این کاسه رو ببری یه شیری دوغی چیزی باهاش بگیری بیای خوشمزه میشه، با بچه ها نون خوشک رو میذاریم توش میخوریم مزه میده. طلب بند خدا کاسه رو گرفت اومد بیرون، راه افتاد تو بازار نجف و دید خب از این که قبلا قرض کردم، از اون که قبلا قرض کردم، از این نسیه گرفتم، از این گذشت و نزدیک ظهر شد. بفرم امیر المومنین علیه السلام وعده ما ایوان نجف، رفت اونجا نمازشو خوند و برگشت در زد. حالا سرش پایینه، کاسهش هم دیگه اینجور نگرفته، دیگه اینجوریه کاسه. تا در باز شد انگار این وسط هیچ اتفاقی نیفتاده، این خانم جمله قبلش رو تکمیل کرد و ادامه داد. جمله قبلش چی بود؟ گفت آقا اگر یه شیری یه دوغی بگیریم با این نون خشکا بخوریم خوشمزه میشه. تا در رو باز کرد دیدی کاسه همسرش کجه، گفت نون خوش خالیش هم خوشمزه است، بیا تو. این زن رو میذارم، بعد اون اتوبوس هایی که باید همه میرن سمت بهشت رو در مقابلش نگه میدارم، میگن شما زن بودید، اینم زن بود. شما گفتید ما به خدا اعتقاد داریم، اینم به خدا اعتقاد داشت. اگر کسی به همسرش در شرایط سخت اقتصادی فشار نیاورد و او را مورد اذیت قرار ندهد، چه برکاتی دارد؟ و در مقابلش اگر چنین نکند، چه مضرات آخرتی براش داره؟ چون اون خانم از دنیا رفت، خانمای دیگه ای هم که اون کاسه رو تو سر شوهرش شکوندن، اونا از دنیا رفته. آنچه ماند آخرتش بود. حساب و کتاب زندگی در بحث روزی و کسب درآمد و بیشتر خوردن، بیشتر یه حساب کتابی است که ماها گاهی اوقات توش حواسمون نیست. اجمالاً آقا محمد حسن فهمید که روزی وابسته به حرص و جوش نیست، ولی علم تلاش می‌خواد. اجمالاً حدیث خانم فهمید بیش از حساب و کتاب درآمد شوهر آینده، از همین الان دعا کنه به درگاه خدا، بگه خدایا من میخوام زندگیم در این سطح باشه، از حلالم باشه، ولی اگه قراره بین شوهر متدین پاک صادق با حیای متعهد با وفا و یک شوهری که پول پارو کنه ولی اینا رو نداشته باشه، یکشو انتخاب کنم، من اون متدینه رو انتخاب میکنم، ولی خدایا کار برای تو بسته نیست، تو دستت بازه، یه همسر من عنایت کنه، از همه جهت عالی باشه، چه اشکال داره؟ دعا کن، کار دست خداست، روزی رو خدا میده. بله حاج خانم. مقسومه، بله، یعنی خدا وسعتی میدهد در همونی که براتون تقدیر کرد. اینا از اسباب جلب اون روزیه. ضمن این که گفتیم اگر کسی خیلی هم عرق ریخت، سه شیفتم کار کرد، لزوماً درآمدش افزون نمیشه که، گاهی اوقات ظاهری یه مبلغی تو حسابش افزون میشه، ولی یه جوری اون ما خرج میشه که اصلا جزء روزی او حساب نمیشه. مثلا فرض کنید ناچار میشه این هزینه رو به یه کسی یا کسانی بدهد که روزی اوناست، اصلا روزی این نیست، به خودش چی بر نمیگرد. یعنی اگر اثر میگذارد هم رو روزی مقسومه، هم انشالله موجب جلب برکت در اون روزی هم هست که آدم میخواد برایش تلاش بکنه و بهش عنایت بشه، ولی اصلش روزی مقسومه. دیگه فرمایشی خانم دلشاد؟ ابهام؟
این روزی هایی که شما مثال زده تماش مادی بود، مثال میزنم معلم خودم روزیه،
بله،
بعد اون موقع معلم خوده از اون قسمت میفرمه علم روزی نیست، علم رو باید به دنبالش، واقعا تحصیل نمیشه بگی علم روزیه.
چرا؟ این فرمایش شما در آثار مرحوم آقای محمدرضا حکیمی هم هست، ایشون توی که کتاباش میگه چرا گمان میکنید افزایش روزی یا سخن از روزی فقط روزی مادی است. اما الان بحث ما بحث روزی مادی بود. خب حالا شما میگی آقا ما چیزی به نام روزی معنوی هم داریم؟ بله، روزی معنوی هم داریم. داشتن معلم خوب نعمتی است و یک روزی است که گاهی افراد ازش استفاده نمی کنن. معلم خوبه هست، این که گفتیم علمو باید بری دنبالش و تلاش بکنی به معنای این نیست که فقط معلم خوب میاد سر کلاست،
تو برای کسب علم تلاش میکنی یا نمیکنی؟ اگر یه نفری یه کلاس خوبی پیدا کرد، استاد خوبی پیدا کرد، یه خط در میون رفت یا یه دو جلسه رفت بعد دیگه نرفت و خوابمون میاد، یا گفت سرمون شلوغه، ببین اون روزی خوب نصیبش شده ولی این که بهره نبرده. پس در واقع دو بخشه، یه بخش اینه که گاهی خدا نعمت یه استاد خوب رو نصیب آدم میکنه ولی توفیق بهرمندی از او حاصل نمیشه، گاهی اوقات اون توفیقه در واقع به جهت بیحالی، تنبلی و امثال اینا یا حتی ناشکری حساب میشه، استفاده نمیکنه. معلم خوب روزیشه ولی فرمودن باید بری دنبالش، برای کسب علمه باید یادداشت کنی، گوش بدی، کتابشو تهیه کنی، بخونی، پیش مطالعه کنی، پس اون حالشو نداره، اون علمه براش حاصل نمیشه.
این مقدمه که فهمده تلاشونی در مورد روزی دنیا هست، این یه چیزی که نظرم اومد بحث اختیاره باز میشه، من میرم سراغش، بلند میشم، یادداشت میکنم، تو مال دنیا هم همینه، ممکنه سرطه این یه چیزی باشم یکی بلند نشه بردار هست. نه،
اگر روزیش باشه به ذهن من میفته، برم میگم آقا من از شما نشستی من برات بیارم.
خب در مورد علمم همون هم، من دارم میرم یه کلاس خوب بیا بریم باقا،
خیلی خب دیگه اون توفیقه، حالا من میام در اون کلاس ولی دل نمیدم، تلاش نمی کنم، اومدم ولی بهره نمیدم، نشونم دادم، مثل اینی که من میگم بیا یه سفره خوبی پهن شده با همون مثال شما نگاه کن، شما میگه نگاه کن ولی چی بر نمید. روزی که بر من گذاشته باشن به هر ترتیبی به دست من میرسونه، و اگر این هندونه روزی من نبود، هر دست و پایی بزن آخر دمر میشه میفته رو فرش، من نمیتونم بخورم.
یه سوالی برم بیشتر کنم، اون دارم سهل نوریست که خدا در قلب هر کس بخواد قرار میده، با این که شما میگی علم باید بری دنبالش، باز تناقض داره.
نه دیگه، باید بری دنبالش یعنی تو باید خودت را در معرض اون قرار بدی تا بر حسب سنت اکثری خدا به تو لطف شود، ولی میشه کسی بشینه از در و دیوار براش بریزه؟ بله، دست خدا باز. میشه کسی تلاش نکنه خدا نور را در دلش روشن کنه؟ بله، ولی سنت اکثری خدا اینه که باید تو وظیفتو انجام بدی، حالا این وابسته به لطف خداست. تو فکر نکن 100 تا کلاس بری بهت نور میدن، ولی تو باید تلاش تو بکنی برای کسب نور بیشتر، باید تلاش بیشتر کنی، ولی اون سنت اکثری خدا دست خدا را نمیبنده، تو باید خودتو در معرض قرار بدی، ولی العلم و نورون، ولی خدا میده. تو روزی هم همینه، تو وظیفه اینه که تلاش کنی ولی خدا میده. میخوای بیشتر بگیری بیشتر تلاش کن، ولی خدا میده، دستش باز. بعد راضی باشی و اعتماد کنی به خدا. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.